بسیار عالی، رسیدیم به انتهای مسابقه سباگو و جمع نهایی امتیازها بدین شهر می باشد. مبینا خانم باقری
72.5.
متشکرم. کیمیا خانم خدابندلو
72.
72. متشکرم. زهرا خانم شاهروخی
74.
74. با این حساب نفر برتر این مسابقه سرکار خانم زهرا شاهروخی هستن. به شما تبریک میگیم، از شما دعوت میکنیم در مسابقه که مربوط به نفرهای برتر هست حتما شرکت کنید.
سپاسگزارم.
خواهش میکنم. مبینا خانم، کیمیا خانم، بار دیگر خودم ازتون دعوت میکنم، اگر دوست داشتید یه بار دیگه هم میتونید در مسابقه سباگوی ما شرکت بکنید، بار دیگر خودتون رو محک بذارید. خیلی متشکرم از حضورتون در این مسابقه و همینطور سپاسگزارم از شما همراهان همیشگی که تا انتهای این مسابقه هم یار و همراه ما بودید و ما رو شنیدید. شما بهترین هستید، براتون بهترین ها را آرزو میکنم. در پناه خدا باشید. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، برنامه بعدی که از رادیو سبا تقدیم حضورتون میشه راپورچی.
راپورچی.
آخرین جلسه مذاکرات صلح پاریس.
صبح بخیر آقایان.
آقای سفیر کبیر، چه صبح بخیری؟ همین امروز صبح 500,000 کیلو بمب در جمهوری خلق ویتنام ریختن. ما از اینکه جلسه امروز کنفرانس با چنین حرف ناخوشایندی شروع شد اظهار تنفر میکنیم.
من به خاطر علاقه های دوستانه بین المللی و به عنوان به سوی انعقاد قراردادهای مودت آمیز موافقت میکنم که کلمه صبح بخیر از نوار ضبط پاک بشه.
البته فردا صبح اگه کشور سوسیالیستی ما رو بمبارون نکردن، اجازه میدیم که جمله صبح بخیر مجدداً در نوار ضبط بشه.
خیلی خوب آقا، پاکش کنید. این جمله برای جهان آزاد چندان اهمیتی نداره.
اگه اهمیتی نداره، چرا در حالی که شما دارید کارخانه های جوجه کشی ما رو بمبارون میکنید، باید وقت کنفرانس با گفتن چنین حرف های بی اهمیتی تلف بشه؟
اگه ما کارخونه های جوجه کشی شما رو بمبارون میکنیم، به این علته که شما به ویتکونگ ها مرغ و جوجه میدید و اونا رو پروار میکنید، وگرنه خودتون خاویار هم میتونید بخورید. ما که دیگه وارداتتون رو بمبارون نکردیم.
این چه حرفیست که میزنید؟ مگر ما کاپیتالیست هستیم که خاویار بخوریم؟
اتفاقا خاویارم خوبه، منتها شما کمونیستا هنوز پی به خاصیت اون نبردید. همش هی کته و ماهی میخورید. آخه چقدر کته و ماهی، آدم خسته میشه.
متاسفم که نماینده امپریالیسم آمریکا به غذاهای ملی ما توهین میکنه. از اون هات داگ خوردنتون خجالت بکشید، نمیخواد ما رو مسخره کنید.
هات داگ غذای ایدئال منه. اتفاقا دیشب توی رستوران هتل گفتم برام هات داگ آوردن، اما آشپزای جنرال دوگل هات داگو خوب درست نمی کنن.
اینا آشپز نیستن آقا، فقط بلدن غذای فرانسوی بپزن. اسیر دنیای آریستوکراسی شدن. ما دیشب مجبور شدیم شاتو بریان بخوریم.
خوب بود؟
نه چندان، قیمتش هم گران بود، به خصوص برای ما که نماینده ملتی هستیم که مورد تجاوز میلیتاریست های آمریکا قرار گرفته.
غذای هتل با هم خوب نبود. جنرال دوگل مثل اینکه مخصوصا دستور داده بود غذای بد به ما بدن. من نمیدونم این جنرال دوگل کی میخواد با ما خوب بشه.
اتفاقا دوگل خوب کاری میکنه که شما یانکی‌ها رو میچزونه. ما خوشبختیم که در دنیا نیروهای دیگری هم جز ما هستن که شما آمریکایی‌ها رو بیچاره کنن.
آقای کمونیست، توجه داشته باشید که ما درباره غذا حرف میزنیم. دولت ایالات متحده آمریکا اجازه نمیده که کنفرانس صلح پاریس از مسیر خودش خارج بشه. بنابراین اجازه بدید جلسه امروز رو تعطیل کنیم و بریم دنبال کارمون.
نماینده جمهوری خلق ویتنام با تعطیل جلسه مخالفتی نداره. ولی برنامه بعدی چیه؟
ما پیشنهاد میکنیم که امشب و برای رفع خستگی های ناشی از فعالیت در راه استقرار صلح در ویتنام، نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس به لیدو برن.
ما نمیتونیم با برنامه پیشنهادی شما موافقت کنیم. بهتره به جای لیدو به مولان روژ بریم.
من ناچارم امروز برای بررسی پیشنهاد نمایندگان دولت کمونیست ویتنام شمالی با کاخ سفید تماس بگیرم. نتیجه رو بعد از ظهر به اطلاع شما خواهم رسوند.
بنابراین تا بررسی برنامه امشب جلسه تعطیل میشه.
مخالفتی نیست، تعطیل بشه.
جلال آل سارتر.
جناب آقای آل سارتر، خیلی تشکر میکنم از این که دعوت ما رو پذیرا شدید. میخواستم نظریه کلی خودتون رو درباره حوادث اخیر چکسلواکی عنوان بفرمایید.
شوروی و متحدینش چکسلواکی رو اشغال کردن و خیلی هم زود اشغال کردن، در صورتی که عده‌ای میپنداشتند که اشغال نخواهد شد و عده‌ای بالعکس عقیده داشتند که بالاخره روزی اشغال میکنن و حالا که اشغال کردن چی میشد اگه اشغال نمیکردن و غیره.
با چکر انباب کره بفرمایید، از دید یک فیلسوف تاریخ و در یک بعد جهانی، تز دخالت قوای پیمان ورشو و آنتی تز مقاومت ملت چکسلواکی چه تحولاتی در پیدایش سنتز حاصل از برخورد این تز و آنتی تز به وجود خواهد آورد؟
قوای شوروی و متحدین چکسلواکی اشغال کردند. اونم با عر و بوغی و بیدادی و سر و صدایی و هو و جنجالی و زلمزیمبوی و غیره. در صورتی که اگه حتی قبول کنیم که الکساندر دوبچک دوچار عارضه غرب زدگی بوده، باز هم از دید فلسفی و در یک بعد جهانی این کار میبایست با مطالعه قبلی انجام میگرفت. آن هم با مشاوره و مذاکره و محاوره و مکالمه و مشارکه و غیره، نه با مبارزه ای و مرافعه ای و منازعه ای و مجادله ای.
اما چکر اولاد فتازی بفرمایید که حوادث اخیر چکسلواکی چه ضروریاتی رو در آینده روابط شرق و غرب ایجاد میکنه؟
این اقدام شوروی و متحدینش در اشغال چکسلواکی شاید سنگین ترین ضربه ای بود که بر پیکر ضعیف سوسیالیسم وارد آمد و حالا سالیان دراز این تجاوز عینه‌هو یک کورک بزرگ و وحشتناکی که چر کم کرده باشد از پیشانی کشورهای مذکور تتق می‌زند و وجود همچین کورکی کافی است که از نزدیکی هر کس و ناکسی به صاحبانش جلوگیری نماید.
اما چکرم، ممکنه برای خاتمه دادن به این وضع فعلی در چکسلواکی نظریه شخصی خودتون رو عنوان کنید؟
و اما نظریه شخصی حقیر این است که تنها راه حل بحران چکسلواکی توسط به نبوغ 4 نفر ایرانیه که هم اکنون حقیر ایشان را معرفی می کنم و اگر از وجود زیجود این 4 نفر استفاده کنند، بحران که هیچ، چکسلواکی یکی از باثبات‌ترین کشورهای جهان خواهد شد.
متشکرم. پس لطفاً بذل لطف فرموده این 4 نابغه ایرانی را معرفی کنید.
بله، نخستین نابغه جناب دکتر رضا براهنی است. این جناب به محض ورود به پراگ ادبیات چکسلواکی را در مربعی از شعر و نقد و نویسندگی و مسئولیت محاط کرده و سپس از مرگ این مربع جلوگیری می‌کنند و با نوشته‌های جاودانه این ابرمرد عالم ادبیات، ادبیات چکسلواکی وارد گود حیات تازه‌ای خواهد شد.
با تشکرم و حالا دومین نابغه رو معرفی بفرمایید.
دومین نابغه این جناب حضرت پرویز دوایی یا پیام است. ایشان نیز چونان سلف خیش به محض ورود به پراگ سینمای چکسلواکی را از سقوط در منجلاب نیستی نجات خواهد بخشید و در ضمن سرپرستی دفتر بنیاد جهانی حمایت از هیچکاک را نیز شخصا به عهده خواهد گرفت و در ضمن با تحریر مانیفستای ادبی و با نزاکت هرچه تمامتر دماغ تخم و ترکی هر کس که کوچکترین اظهار نظری درباره سینما بکند به خاک خواهند مالید.
اما چکرم و حالا سومین نابغه.
و اما چکسلواکی در زمان حال به فردی احتیاج دارد که حوادث را بر مبنای تاریخی آن مورد بررسی قرار دهد، نه فعل و انفعالات زود گذر و آنی، و یک فیلسوف تاریخ که بتواند با مردانگی این مهم را به ختام نیک برساند کسی جز نابغه سیومین یعنی حضرت جلالت مآب داریوش آشوری نیست و به طور قطع با وجود این بزرگوار به خاک چکسلواکی همه حوادث بر مبنای تاریخی آن مورد مطالعه قرار می گیرند و موردی برای اشغال چکسلواکی و امثال هم پیش نخواهد آمد.
خیلی متشکرم. هرچند با وجود همین سه نابغه تمام مسائل چکسلواکی به خودی خود حل خواهد شد، ولی مشتاق آشنایی با چهارمین نابغه هم هستیم استاد.
همانطوری که اشاره کردید با وجود این سه نابغه چنین می نماید که همه مسائل حل شده است، لیکن اگر در متن حوادث موردی پیش بیاید، مثلا آبی و نانی و برقی و آسفالتی و اتوبوسی و گرانی و تاکسی و گوشتی و مالیاتی و شهریه و کوفتی و زهرماری، آن وقت با توسل به ذیل عنایت چهارمین نابغه عظیم و شأن استاد اسد بهروزان همه مسائل حل خواهد شد، چون که این نابغه عظیم المقدار تمام مسائل ارضی و سماوی و مادی و معنوی را به برکت بُعد جهانی انفاس قدسیشان حل خواهند فرمود، آن هم با عنوان کردن تزی و پشبندش آنتیتزی و زدن آن تز تو سر آنتیتز، به وجود آمدن یک سنتز و نتیجه گرفتن در یک بُعد جهانی از سنتز و مطابقتش با فلسفه هگل. و فکر میکنم با وجود این چهار نابغه همه مسائل چکسلواکی حل خواهد شد.
خیلی متشکرم استاد از اینکه راهنماییتون رو از ما دریغ نفرمودید.
تاریخ خود را تکرار می کند، ابتدا به صورت تراژدی و بار دیگر به صورت کمدی. تا راپورت های دیگر، خدا نگهدار.
همراهان گرامی رادیو سبا، ازتون دعوت میکنم در ادامه برنامه های بخش اول همچنان با ما یارو همراه باشید و برنامه بعدی که تقدیمتون میشه لبخند خوبان که مروری است بر خاطرات طنز 8 سال دفاع مقدس. دعوت میکنم بشنوید.
لبخند خوبان. لبخند رو به زندگی هدیه بدیم تا یادمون بمونه زندگی زیباست و این ما هستیم که باید زیبایی‌هاشو ببینیم. درود به همه دلاور زنان و مردانی که در 8 سال دفاع مقدس جبهه ها رو با عطر و بوی خنده و شادی و لبخند معطر کرده بودند. بیاییم با هم به خاطره های دیروز لبخند بزنیم.
جدایی و خداحافظی بعضی ها مثل بقیه کاراشون دیدنی بود. می اومدن بیرون سنگر یا چادر که اگه آب بود یه وقت می دیدی سطل آب و خالی می کردن رو بچه‌هایی که عقب تویوتا نشسته بودن. اگه آب نبود از چای ته استکان هم نمی گذشتن. یا قبل از اون بعدم که ماشین حرکت می کرد انواع شکلک ها رو هم براش در می آوردن و کلمات رنگ و وارنگ هم نثار هم می کردن. یکی مثلا با صدای بلند داد میزد: آ جک، نرو، برگرد، تو به ساپاس قول دادی. و اون به سختی دستشو جلوی دهنش می آورد و با جواب میداد: برو تو پل، سرما میخوری، تا تکلیفاتو انجام بدی من اومدم، نگران نباش. اون یکی دوباره میگفت: نه من نمیتونم بدون تو زندگی کنم، همینجا منتظرت میمونم تا تو برگردی. اونم در جواب میگفت: اگه نمیتونی زندگی کنی خب برو بمیر.
اسروی عراقی رو از خط آورده بودن عقب. یکی از برادرای خوزستانی و عرب زبون داشت با زبون عربی برای اونا سخنرانی میکرد. برادر شیطونی هم بلندگوی دستی رو با میکروفون گرفته بود جلوی دهن گوینده و گاه به گاه به عنوان مترجم بعضی از عبارتهای گوینده رو برای ما که دور اسرا حلقه زده بودیم مثلا داشت ترجمه میکرد. بچه هم تک و توک از روی ناراحتی عباراتی رو به فارسی میگفتن تا اون به عربی برگردونه. مثلا یکی میگفت: بگو خیلی نامردین. یکی دیگه میگفت: برادر بهشون بگو ما الان میتونیم همینجا حسابتونو بریسیم، اما ما این کارو نمی کنیم. یکی دیگه میگفت: هرچی تیر داشتین انداختین، بعدم انا دخیل. همه زدن زیر خنده و عراقی ها داشتن به هم نگاه میکردن. خب نمیفهمیدن قضیه چیه. گوینده که پسر جا افتاده بود یه لبخندی زد و گفت: ولش کن داداش، خوبیت نداره، نمیگم اینا رو بابا بده. سنگر رو ورانداز میکرد و مثل هر تازه واردی در و دیوار و سقف و لوازم و وسایل اطراف توجهش رو جلب کرده بود، چشش افتاد به فانوس بالای سرش. جلال خالق، این دیگه چه صیغه‌ایه؟ آخه بار اولش بود که به منطقه میومد. پیش خودش گفت: نکنه چیز خاصی باشه، منتها چون من ندیدم برام عجیبه. فکر اگه چیزی بگه ممکنه همه بفهمن که از جبهه و جنگ چیزی نمیدونه و این خیلی بده براش. اما خب با عقلم جور در نمیاد، هویج چه ربطی به فانوس داره؟ همراه حاج آقا که حالا از قضیه بو برده بود آهسته به نحوی که فقط خودش متوجه بشه گفت:
هویجی رو که به فانوس بستن نگاه میکنی؟ حاجی سری تکون داد که یعنی بله. بچه های ناغلایی که همه چیزو از نزدیک میدیدن خودشونو زده بودن به اون راه، طوری که حاجی تصور شوخی بودن رو هم نکنه. همراه حاجی حالا داشت توضیح میداد که این کار شهرداره، احتمالاً سر یکی دوتا از بچه ها موقع رد شدن خورده به فانوس، بعد گفتن شهرداری خورده آب هویج بریز تو فانوس، فانوس پیر شده، کور شده، بچه ها رو نمی بینه. شهردارم که آب میوه گیری نداشته، چند تا هویج برداشته با بند پوتین بسته به فانوس. حاجی قش کرد از خنده، میزد با دست رو پاش و هی تند و تند میگفت
امان از دست شما بچه ها، منو بگو که خیال میکردم این هویجا با بقیه هویجا فرق میکنه و پیش خودم چه توجیهاتی داشتم میکردم.
پاره استخون بود، تو لباس و کفش و کلاهی که بهش داده بودن گم میشد. اما مگه از رو میرفت؟ دلش میخواست همه کاری بکنه. اگه منش نمیکردی میگفت من پشت لودر و بلدوزرم میشینم. تا بچه های با سابقه و قدیمی میخواستن چیزی راجع به وضع منطقه و شدت و حدت آتش و کم و زیاد مسائل بگن و به اصطلاح اونو بسازن که اگه جلو اومد نگه ننم و میخوام، این تکه کلامش بود. دوبچی رو از ترقه میترسونی؟ من خودم به تنهایی، که بچه حرفش رو قطع میکردن که لابد به تنهایی میری زیر پتو میگیری میخوابی. آره
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
شنوندگان عزیز رادیو سبا، کم کم به لحظات عاشقانه دعا و نیایش و مناجات نزدیک میشیم. به آگاهی شما میرسونم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:12 است. معبودا، ای آنکه هر گریزانی به او پناه می جوید و هر جویندهی به او امید می بندد، ای آنکه در رحمتش به روی خوانندگان باز است و پرده درگاهش برای امیدواران گشوده است، از تو می خواهم که به بزرگواریت از عطای خود بر من آنچنان ببخشی که دیده‌ام به آن روشن شود و از امید به تو سرشارم سازی به اندازه‌ای که نهادم آرامش یابد. خدایا در زمره آنانی قرار مانده که تو را خواندند و عطایشان کردی. سپاست گفتند و بسیارشان بخشیدی. به سویت توبه آوردند و پذیرفتی. از گناهان بریدند و به سوی تو آمدند و تو بر آنان زلال عف باریدی. عزیزا، به کرم و بخشایشت پاداشی بزرگ و سرمایه‌ای گرانبها و آسایشی همیشگی بر ما فرو فرست. تیرگی گناهان من را به زلال عفوت بشوی و باران رأفت و مهرت را از ما دریغ مدار، ای مهربان ترین مهربانان.
بخوان برای بهاری، بخوان برای بلور، بخوان به نام خالق خورشید و عشق را به اسم اعظم معشوق نور باران. بسم الله الرحمن الرحیم.
موجی و وصل ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است رفتن رسید.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خرقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشنی.
رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، ای نازک و ای خشمک، پا بسته به خلخالک.
دلگرم می شوی وقتی که می دانی با یک دعا و یک آرزو عوض می شوی. دلگرم می شوی وقتی که می دانی دل و دیدت تغییر می کنند. دلگرم میشوی وقتی که میدانی تدبیر زندگیت به دستان بالا سری است. وانگاه دلت گرم میشود، همه چیزت به بهترین شکل عوض میشود.
شکوه شکوه بندگی.
دلم عاشق شد و جان متهم گشت، سر تا پا وجود من عدم گشت. چونان آن آتشم در جان اثر کرد که آن آتش تنم را بی خبر کرد. چونان آن آتشم در جان اثر کرد که آن آتش تنم را بی خبر کرد.
به نام خداوندی که خالق همه ماست و در تمام لحظه ها نگهبان ماست. سلام، روز شما بخیر. همراه شما هستیم با برنامه از آنگاهی شکوه بندگی.
در یکی از جنگ‌ها که پیامبر همراه لشکر بودند،
در شبی که پاسبانی لشکر اسلام بر عهده عباد ابن بوش و عمار یاسر بود، نصف اول شب نصیب عباد گردید و نصف دوم نصیب عمار. پس عمار خوابید و تنها بوش بیدار